بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث امام محمد باقر سلام الله علیه دلم نمیخواست که با این سرعت عبور کنیم، ولی خب چون خیلی طولانی شده بحثا مجبوریم عبور کنیم. ولی دلم میخواست که در کنار مطالبی که در این متن آمده به هر یک از اهل بیت علیهم السلام که میرسیم، حداقل یک جلسه کامل بگذاریم با بعضی از روایاتشون آشنا بشیم که کمتر شنیدیم. خود سید شهدا رو فقط روایت کربلا رو معمولا نقل میکنن، امام حسن مصطفی سلام الله علیه رو تقریبا هیچی نقل نمیکنن. امیرالمومنین علیه السلام رو خب نمیتونن نقل نکنن دیگه، اصل تشیعه و روایات بسیار. امام سجاد، امام باقر، تقریبا مردم با اسمای این بزرگوارا آشنا هستن بیشتر تا با حرفاشون. بحث امام صادق سلام الله علیه باز یک بحث ویژه‌ایه و من سعی خواهم کرد انشاءالله اگر عمری بود یک جلسه، حداقل یک جلسه کامل راجع به بعضی فرمایشات ایشون در حوزه‌های مختلف نکاتی عرض کنم، به ویژه که بین اهل بیت علیهم السلام بیشترین روایات از امام صادق علیه السلام نقل شده، یعنی منابع شیعه شاید بیش از نیمی از احادیث کل اهل بیت مال امام صادقه، حالا بجز بحث امیرالمؤمنین که 30,000 حدیث فقط از امام صادق ما داریم. یه تعبیری که حالا کمتر جایی بحث شده، شاید هم نشده باشه، این تعبیری است که باید او رو مثلا نوعی کشف تاریخی هم دانست و در این متن به عنوان یه افشاگری که برای اولین بار میخواییم رو نمایی کنیم از یک طرح براندازی که توسط امام صادق علیه السلام مدیریت و اجرا میشد و به نتیجه نهایی نرسید نام برده میشه. خب بیشتر با روایات فقهی امام صادق جامعه ما آشناست و این مذهب، مذهب جعفری نامیده میشه، چون در این دوران به خصوص بعد از فروپاشی بنی امیه که فضا باز میشه یه مقدار، در همین دوران انتقال از بنی امیه به بنی عباس که زمان امام صادق علیه السلام است و خود این فروپاشی رژیم اموی، یکی از دستاوردهای تلاشهای اهل بیت از زمان براندازی حکومت امام حسن، تلاشی که از اون موقع شروع شد و به دست امام سجاد، امام حسن علیه السلام، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، این پروژه ادامه پیدا کرد چند ده سال و در زمان امام صادق علیه السلام به اوج رسید و به دست و ایشون نقش اصلی رو داشتن در براندازی حکومت بنی امیه، ایشون یعنی کل جریان شیعه و اهل بیت. و اصلا بنی امیه با شعار علوی، با شعار اهل بیت سقوط کرد. بنی عباس با شعار اهل بیت سر کار آمدن، بعد کودتا و انقلاب دزدی کردن. اون نکته که خیلی نکته مهم است اینه که امام صادق رو به نام فقه و علم و اینا همه میشناسن، شیعه و سنی، به عنوان مبارز سیاسی که مشغول فعالیت سیاسی علیه بنی امیه بودن و کارشون هم به نتیجه رسید میشناسن عده کمتری، ولی به این عنوان سوم که اینجا میخواد رونمایی بشه که قضیه چی بود، تقریبا هیچ کس نشناخته و ذکری ازش نشده. این بود سوم اینه که ایشان در کنار اینکه هزاران کادرسازی و شاگرد و از دیدگاه های تو حوزه های مختلف تربیت کردن، یک نهضت عظیم علمی فرهنگی راه انداختن و در ذیل یک نهضت سیاسی ضد رژیم، ضد دستگاه که اون موقع ابرقدرت جهان بود، با پیچیدگی‌های خاصی اجرا کردن. نکته سوم اینه که یک تشکیلات سراسری بین المللی، بین الملل، بسیار دقیق، مؤثر و کاملا مخفی امام صادق علیه السلام تشکیل دادن. یعنی اینا از خراسان ما تا مراکش در سراسر جهان اسلام شبکه تشکیلاتی امام صادق علیه السلام کاملا فعال و منظم و مرتبط بود، با وجود اون وضعیت که اون موقع که این دستگاه ارتباطی و رسانه ها و این حرف اصلا نبود، ولی شبکه کاملا درش دقیق کار میکرد. ایشون حتی زمان خاصی رو تعیین کردن برای آغاز حرکت براندازی و قرار بود تمام نیروها، هزاران نفر کادر جهادی و علوی از سراسر جهان اسلام بیان به مدینه با نیروهای داخل جزیره العرب، همه با هم سازماندهی بشن و چند لشکر عملیاتی اصلا فعال بشه، مدینه آزاد بشه، حجاز، و برن برای براندازی حکومت در شام، در دمشق، حکومت بنی امیه. قبل از این منم با این تبیین و توضیح مطلقا چون ذهنیتی نداشتم که ایشون عملا یک انقلاب، زمینه انقلاب مردمی رو که ایجاد کرده، حالا میخواد وارد عملیات براندازی و یک انقلاب نظامی بشن که حکومت رو پایین بکشن. و تو همین دوره اتفاقاتی میفته که حکومت سقوط میکنه اما به دست بنی عباس میفته. بنی عباس هم از دو طریق برای خودشون سنت سازی کردن که ما وصلیم به پیامبر و اهل بیتیم، یکی از طریق عباس عموی پیامبر و یکی از طریق وصلش میکنن به محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین برادر حسنین و از طریق ایشون به علی و به پیامبر که ما بالاخره اهل بیت ماییم. همین گفتیم اهل بیت اهل بیت. قضیه جالب اینه که شرایط بعد از آمدن بنی عباس جوری سخت میشه که اتفاقا امام صادق علیه السلام بیشتر در زمان بنی عباس مجبور به تقیه سیاسی میشن، با اینکه اینا هم با شعار اهل بیت و علوی آمدن. زمان بنی امیه اواخر بنی امیه ضعیف شده و اونجا صریح‌تر دیگه بحث می‌کردن. حکومت حواسش به اینا خیلی نبود، فکر کرد همه چی رو کنترل کرده. حکومتی که می‌خوان سقوط کنن یک کمی خرفت میشن، یک کمی قبلا قوی بودن، ضربات زدن مست و مغرور میشن، بعد کم کم خرفت میشن. سوالا رو گوش نمی‌کنن، انتقادا رو گوش نمی‌کنن، اتفاقاتی داره زیر پاشون میفته متوجه نمی‌شن. بنی امیه به اینجاها رسیده بود و الا کسایی که حاکم بودن آدمای گردن کلفتی بودن و همچنان اون موقع قدرت اول جهان بودن، ولی مثل که خرفت داشتن میشدن، نمیفهمیدن که امام صادق علیه السلام و شیعه داره چی کار میکنه و چقدر قدرت پیدا کرده، قدرت مردمی و معنوی، و نمیفهمیدن که اینا چقدر نفوذ دارن و حتی تشکیلات دارن. اما خب بنی عباس اول کارشون آمدن کودتا کردن، از فرصت استفاده کردن، خیلی هوشیار، ضمن اینکه خودشون اصلا با شعارای علوی و انقلابی آمدن، مثل که انگار یه حکومت انقلابی آمده سر کار، اینجوری آمدن. و اتفاقا در زمان اوناست که امام صادق علیه السلام بعد از این مدتی که وقتی اینا مستقر شدن مجبور میشن که یه مقداری فتیله مبارزه صریح سیاسی رو پایین بکشن. ولی خب میبینیم که بعد بنی عباس با اینکه شعار اهل بیتی داده و اولم چقدر نامه نوشتن به امام صادق که آقا ما با شماییم، شما بیاین، همین نیرویی که از خراسان رفت ایران، خراسانی‌ها رفتن بنی امیه رو سرنگون کردن دیگه، از تو همینا چندین نامه به امام صادق نوشتن که آقا ما می‌خوام با شما بیعت کنیم. امام صادق بازی اینا رو نخوردن، چون می‌دونستن که اینا وصلن به تشکیلات بنی عباس، حزب رقیب، و این بازیه. و مردمی که قیام کردن به عشق اهل بیت بوده، اما کسایی که دارن رهبریشون می‌کنن سوار کار شدن، اونا توی مسیر نیستن. و اون نقطه تأسف انگیز مسئله همین قضیه بود که چگونه یک انقلاب عظیم دزدیده شد و رشد فکری در مردم در این حد بود که با بنی امیه در بیفتن، اما در این حد نبود که فریب بنی عباس رو نخورن. امام صادق سلام الله علیه حدود 10 سال، بیش از 10 سال زمان بنی امیه با اونا مبارزه کردن تا اون رژیم سو افتاد. بعدم سالها با زمان بنی عباس با تاکتیک های مختلف ایشون عمل کردن. اولا تلاش امام سجاد و امام باقر رو از قبل عرض کردیم که بذرش رو امام حسن علیه السلام کاشتن بعد از اینکه حکومت سقوط کرد. گفتن برید شروع کنید شبکه سازی در سطح جهان اسلام، هم دین رو معرفی کنیم که فکر نکنن اسلام اینه که رژیم میگه اینا میگن، هم ما دیگه اون هسته شیعیمونو که در زمان امیرالمومنین بود، اون نسل دیگه ماموریتش تمام شد، یه عده‌شون شهید شدن و اینا، یه عده‌ای مردن، یه عده‌ای غیر سیاسی شدن، ترسیدن فلان، اون تمام شد دیگه، مثل نسل اول انقلاب میشه دیگه، باید به فکر نسل تو نسل بعدی و نسل بعدش یارگیری و کادرسازی کنیم. و این کار عظیم رو امام حسن بلافاصله بعد از سقوط حکومت شروع کردن. در زمان امام صادق علیه السلام این به اوج قدرت و پیچیدگی رسید. وقتی امام باقر علیه السلام از دنیا رفتن، محصولی که از امام سجاد گرفتن و تحویل دادن به امام صادق خیلی فرق کرده بود با قضایای بعد از کربلا. اینا بهت محبوبیت پیدا کرده بودن دیگه، علنی و روبر حرفاشونو می‌زدن گاهی، حتی گاهی حرفای سیاسی می‌زدن. او دوران سخت تقیه، تقیه یعنی مبارزه مخفی، یعنی رازداری، یعنی جوری به دشمن ضربه بزن که نفهمه از کجا خورده، یعنی شرایط جوریه که جنگ رو در رو نمیشه، باید جنگ چریکی کنی. در واقع اگه جنگ چریکی، جنگ پارتیزانی، یه جور جنگ، یه جور تقیه است که شما، چون تقیه یعنی مبارزه رو ادامه بده اما غیر علنی و به شیوهی که شناسایی نشی و ضربه نخوری. ضربه بزن، ضربه نخور. بعضی فکر کردن تقیه یعنی دیگه ضربه نزن تا ضربه نخوری. تقیه یعنی ضربه بزن، منتها جوری که ضربه نخوری و نفهمه از کجا خوردن. و این کار بسیار مهمی بود که امام صادق انجام دادن. این تعبیر که تقیه دینی و دین آبایی، تقیه مکت راه من، روش من و روش پدران منه، که بعضی تنبلا و مسئولیت گریزها و سازشکاران سالها و مدتها اینا رو علم کردن قبل انقلاب، الان هم به شکل دیگه که بله این تغییر، اصلا تشیع یعنی تغییر، تغییر هم یعنی ترک مبارزه چون خطر داره. اصلا تغییر معنیش نیست که چون خطر داره مبارزه نکن، تغییر معنیش اینه که چون خطر داره مبارزه تو پیچیده کن، حساب شده تر مبارزه کن، غیر علنیش کن، آتو نده دسته دشمن، بهانه که سرکوبت کنه نده، کاری که امام سجاد، امام باقر، امام صادق کردن. امام صادق در واقع میوهشو چیدن، البته خود ایشون کار فوق العاده عظیمی کردن. تو این متن میگه ما میخوایم نقشه یک نقشه سری امام صادق رو میخوایم افشا کنیم اینجا، چه زمان خود ایشون افشاش حرام بود، الان افشاش واجبه، چون واجبه، چون خیلی نمیدونن، همین الانم هم نمیدونن که یک همچین پروژه ایشون داره. اون زمان حرام بود که میگفتن لعنت خدا بر کسی که اسرار ما رو منتشر کنه، برای بود که پروژه اون موقع هنوز اجرا نشده بود، داشت اجرا میشد. وقت مختصاتی برای این قضیه میاد که چگونه تشکیلات امام صادق علیه السلام از خراسان و اصفهان و ری، عراق، حجاز، مصر، مراکش، از همه جا یه سازماندهی بسیار قوی، بروز، پیچیده، که هم کار فرهنگی و تبلیغی و تئوریک و علمی میکرد، هم مبارزه سیاسی، آگاهی سیاسی، هم سازماندهی تشکیلاتی مخفی. امام صادق علیه السلام اینا رو داشتن آماده میکردن برای قیام مسلحانه بزرگ علنی، کاری که بعد بنی عباس کردن. امام صادق داشتن جداگانه یک حرکت خالص علوی ایجاد کرده بودن که حرکت کنن، اونا هم با شعار علوی و اهل بیتی آمدن، ولی عرض کردن با کلاهبرداری. خب حالا برنامه شون این بود که امام صادق با این تشکیلات و سازماندهی تمام شیعه رو، شیعه یعنی نیروهای سیاسی انقلابی که زیر پرچم اهل بیت ایستادن آماده فداکاری بودن، همه رو مخفی بی سر صدا گروه گروه بیان مدینه، اونجا ناگهان سازماندهی بشن، با یه عملیات سریع مدینه و بلافاصله حمل حرکت به سمت دمشق که مرکز حاکمیت رو خلافت بنی امیه رو سرنگون کنن و بعد حکومت اسلامی خالص بعد از سقوط حکومت امام حسن دوباره تشکیل بشه، مرکزش هم مدینه، مرکز از دمشق بیاد مدینه. این پروژه امام صادق علیه السلام. وقت اینجا اون روایاتی که یه جایی صحبت از اینه که مهدی همان امام صادق است، اینجا حالا فلسفش روشن میشه. یه زمانی کاملا بین شیعه منتشر شد که قائم آل محمد، امام صادقه. حتی امام باقر علیه السلام به بعضی اصحاب شیعیان یاران خاصشون علامت میدادن که قائم ایشونه، قائم آل محمد، که فقط حضرت مهدی نیستن، حضرت حجت جل الله فرجه الشریف ایشون آخرین و بزرگترین قائم آل محمدن، و الا قائم یعنی قیامگر، قیام کننده انقلابی، قائم آل محمد یعنی تمام کسانی که از اهل بیت بودن و قیام کردن. همین انقلاب اسلامی ما هم امام به یک معنا قائم متعلق به آل محمد بود، سید سادات اهل بیت بود و به نام اهل بیت قیام کرد، همین هم میشد قائم آل محمد. مهدی هم به معنای لغویش اگر بگی یعنی کسی که راه رو پیدا کرده، هدایت یافته ای که الان میخواد بقیه رو هدایت کن. اما ما صحبت از مهدی خاص و قائم خاص داریم که حضرت حجت هستن، ولی قائمان اهل بیت زیاد بودن. یکی از کسانی که به نام قائم آل محمد همون زمان حیاتشون معرفی شده بودن، پچ پخش شده بود، امام صادق بود. به حدی که یک روایتی دیدم که یکی از شیعیان میاد میگه شما قائم آل محمد خواهید بود، که امام باقر اینا میفرمان دیگران هی دارن به خواص میگن، همون مهدی آخر از زمان شما این، ما پچ پچ شده که شما مهدی هستین. امام میفرمان نه، من مهدی نیستم، یعنی قائم آل محمد هستم اما اون قائم آخری و نهایی نیستم. این نشون میداد که امام باقر علیه السلام دارن آماده میکنن نیروهای اطراف رو که دیگه قیام نزدیکه، براندازی نزدیکه، شرایط ما و موقعیت رژیم عوض شده. روایتی که نقل میشه میگه کسی از اصحاب اهل بیت میگه خدمت امام باقر بودم، اواخر عمر شریفشون بود، و ازشون پرسیدم قائم آل محمد کیه. امام باقر علیه السلام نگاهی کردن به سمت امام صادق، فرمودن که گویا که ایشونه. بله، یعنی به این معنا قائم آل محمد بود. این پروژه مهمیه که اصلا کسی طالب این توجه نکرده که چرا امام باقر میگه امام صادق قائم آل محمده و چرا حکومت در زمان امام صادق سقوط میکنه و چرا ایشون یک تشکیلات عظیمی از خراسان تا مراکش دارن در ارتباط با ایشونن. یک بعد ایشون رو همه فهمیدن که ایشون مرد علمه و مفاهیم قرآنی که در طول بیش از یک قرن در زمان بنی امیه بلکه بعد از پیامبر به تدریج تحریف شده بود بیان و مفاهیم اصیل قرآن و اسلام و سنت رو بگن در برابر مغرضین و مفسدین، در برابر جاهلان و عوام اون خط اسلام اصیل رو جا بندازن و معرفی کنن و کردن این کارو، اجازه ندادن اسلام بنی امیه بشه. حتی وقتی فقه میگفتن یک بعد سیاسی هم داشت، برای که حکومت بنی عباس که خودشون عالم و فقیه و این چیزا که نبودن، همین میگشتن ملا و آخون پیدا کنن که برای حکومتشون مذهب کلامی مذهب فقهی اینا درست کنن، ولی با اونا هم مشکل داشتن، اونا هم ممکنه رهبران این مذاهب هم تسلیم اینا کامل نبودن، اما فقط برای که مکتب اهل بیت، فقه اهل بیت، کلام و عقاید اهل بیت، تفسیر قرآن به دست اهل بیت حاکم نشه، که اگر ای آمد وقت مردم میگن خب اگه ما قرار قرآن و فقه و دین و اخلاق رو از اینا بگیریم برای چی شما حکومت کنین بر ما؟ خب همینا بیان حکومت کنن. لذا رفتن خب مذاهب دیگری رو ساختن. شما میدونین تا حدود 150-60 مذهب فقهی ساخته شد که اغلب به برادران اهل سنت بود، که بعدن بنی عباس دید اصلا کل اینا از بس زیاد شده همینطوره انشعاب سر همه چی اختلاف، اصلا ممکنه از بین بره اینا همه فقط بمونن اونا، و لذا محدود کردن، گفتن کل مذاهب دیگه ممنوع، فقط 4 مذهب رو ما قبول میکنیم، مذهب اهل سنت، نه اینکه خودشون هم تابع این مذاهب بودن، از این مذاهب و از این اشخاص استفاده ابزاری میکردن علیه اهل بیت. مثلا فقیه عراق رو بیارن، مثلا ابو حنیفه رو، فقیه کجا رو بیارن، فقیه حجاز رو بیارن، مالک و اینا رو، که خاکریز بزنن بگن آقا ما حکومت اسلامیم، علوی هم هستیم، ولی نه سیاست رو میدیم دست اهل بیت، اهل بیت هم اصلا خودمونیم، نه اینا ما هم هستیم، اگه اینا اصلا ما هم هستیم، و از اون طرف هم اینا مذهب کلامی، اینا مذهب فقهی، و مشکلی توی قضایا ندارید که چه مذهبی داشته باشه، باب لازم مذهبی هم خلاصه مشکلی نداریم. خب حالا یک توضیحات اینجا راجع به اون تشکیلاته که من دیگه وارد نمیشم، خود دوستان مطالعه کنن. بعد سوم امام صادق علیه السلام که مرد تشکیلاتن و از ماوراءالنهر تا شمال آفریقا یه حکومت مخفی تشکیل داده بود امام صادق، اصلا انگاری یه دولت در دولتی بود، انگار یه قرارگاه عظیم جهانی بود، که اینا قرار بود از تو مرکز مدینه برن به سمت شام برای براندازی، همزمان او هسته های دیگه هم تو کل جهان اسلام با همون روز قیام مسلحانه میکردن و شهرها یکی یکی آزاد میشد. یه همچی پروژه عظیمی رو امام صادق سلام الله علیه رسوندن تا لحظه اجرا، که خب ایشون ولی عصر نبود به این معنی امام زمان آخر زمان، اما قائم بزرگ آل محمد اونجاست در اون دوران، و به مردم تکلیف سیاسی و تکلیف دینی و معرفتی همه رو با هم آموزش داد، کادرسازی کرد، و اینکه هر کس تو مباحث فقهی از ما اطاعت میکنه تو مباحث سیاسی هم باید اطاعت کنه، هر کی تو مسائل سیاسی مطیع ماست خب تو مسائل فقهیش هم باید، نه که دین تو فقه تو از یک جا بگیری سیاست، نمیتونی با ما باشی شیعه ما باشید ولی تابع حکومت باشی. و رسید وقتی که دیگه امام میخوان اون 10 سال میوهشو بچینن، که حالا راجع به این قضیه باز برمیگردیم بحث میکنیم. دو سه تا چشمه از فعالیت‌های کاملا تشکیلاتی امام صادق سلام الله علیه در عرفه، در روز عرفه رو تو عرفات و در ایام منا و حج اشاره بکنم. یکی شبیه اون مورد بود که در زمان امام باقر هم بود، که فرمودن من که رفتم هر سال تو منا تو ایام حج یه 10 روز روزهای متعدد، همون روزهایی که به خصوص مردم اونجا هستن، اون 3-4 روز اونجا منبر خطبه و عزاداری برای من بگذارید، می آمدن میزهای مختلف میذاشتن تو منا و ایامی که مردم اعمال انجام دادن دیگه، 2-3 روز اونجا خیلی وقتش دیگه بیکارن، اونجا میشینن دور و بر هم و اینا، همون روزا رو مدام شروع کنید راجع به من صحبت کنید. امام باقر فرمودن یکی از کاری که امام صادق سازماندهی کردن، چون بزرگترین منبر جهان بود، هیچ جای جهان نبود که جمعیت عظیم از تمام جهان بیان 2-3 روز توی یک نقطه همه باشن، هیچ جای جهان نظیر نداشت، بزرگترین رسانه جهان، جوری سازماندهی میکردن که اصلا امام صادق میگفتن یه عده از نیروهای خاصشون که قدرت بیان و بحث و اینا دارن، شجاع هم هستن، اینا بیان از مدینه، از حجاز، از کوفه، عراق بلندشن بیان برای مکه، برای ایام به عنوان عزاداری. بعد مردم میگن کیه ایشون؟ میگیم فرزند پیغمبره. چی شده مگر؟ کشتنش؟ چرا؟ چون؟ و تو همین ایام حج هر سال اینا یا ته زیادی چند صد تا نیرو رو جذب میکردن و با اینا ارتباط میزدن، کانال میزدن، اینا رو وارد یک شبکه میکردن، طرف از اوور دنیا آمده بود دیگه ارتباطش برقرار میشد. در واقع این ایام تبلیغ و مبارزه در ایام حج به خصوص در منا یک شبکه قوی تبلیغی مبارزاتی و ارتباط بین الملل امام صادق اونجا سازماندهی کردن. اواخر معاویه در تاریخ طبری نمونه های متعدد ذکر میکنه که اصلا امام صادق دیگه به کلی تقیه رو گذاشته بودن کنار، خطر بود ولی دیگه تقیه نباید میشد. همین امام صادقی که فرمودن تقیه روش دین من و پدران من است، روایت داریم از امام صادق میگن به بعضی از شیعیان میگفتیم دیگه خب الان دیگه تقیه نکنین، علنیش کنین، میگفتن نه آقا تقیه. امام صادق فرمود که ما بهتون گفتیم تقیه کنید، حالا من دارم بهتون میگم دیگه تقیه نکنید، مبارزه رو علنی کنید. میفرمودن بهشون گفتیم نکنید، علنی کنید مبارزه، دیگه وقتی که بریم تو خیابون تظاهرات بکنیم، جلسه علنی بگذاریم و اینا. میگفتن نه انا کننا نتقی، ما نه، ما اصلا روش ما تقیه بود و ما قبول. این شیعه قلابی، شیعه قالطاق اینه، وقتی امام میگه تقیه میگه باشه، وقتی میگه تقیه نکن میگه دیگه نباشه. این روایت از خود امام صادق سلام الله علیه. خب این همه نیرو آمدن پخ شدن، یه مرتبه پچ پچه ای که خب حالا این حکومت که مشروع نیست بره کی باید بیاد، پچ پچه نام جعفر ابن محمد امام صادق سلام الله علیه همه جا مطرح شد. یعنی به قول امروزی ها آلترناتیو مطرح شده که اینا نباشن کی رهبر جنبش مخالفه. این شبکه همه جا اسم ایشون رو می آورد که پسر پیغمبر. این الگوی علمیه، این الگوی اخلاقیشه، این الگوی رهبریشه، این هوشمندی سیاسیشه، حکومت حق اوست، حاکم بر حق جعفر ابن محمد نه بنی امیه. اینم ادله کلامیش، اینم ادله چیش، اینم تاریخش، اینم سندش، اینم حدیثش، اینم صلاحیت ها و لیاقت ایشون. اینم که شما گاهی میبینید که اهل بیت میگن منم فلانی، پسر فلانی، پسر، تا برسه به امیرالمومنین فاطمه، برسه به پیغمبر، که گاهی میگیم که مگه مردم نمیدونستن که اینا بچه‌ها چرا مثلا چیه، مثلا دارن پوز میدن، مانور نسب نامه‌شون رو برخ میکنن که یعنی ما شریفیم، شما کسی نیستید. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. یک علت اصلیش در زمان بنی امیه ای بود که اینا بچه های پیغمبر رو میکشتن و میگفتن این دین پیغمبره. خب سید الشهدا اونجا میگفت منو میدونین کیم دارین میکشین؟ حسینم، پسر علی و فاطمه، من پسر پیغمبرم، که فردا کسی نگه ما نمیدونستیم کیا بودن. یا یک عده وجدانشون تکان بخوره. در زمان بنی عباس چرا میگفتن؟ امام صادق چند جا خودشون معرفی میکنن، حتی وسط حج، خیلی جالبه، یه مرتبه به نظرم تو همین روز عرفه یک بار یه مرتبه میایستن با صدای بلند داد، سه مرتبه از این طرف، سه بار از این ور، سه بار از این ور، سه بار از این ور، به چهار طرف 12 بار این جمله رو با صدای بلند تکرار میکنن که خلافت حق پس از پیامبر حق علی است. یعنی برمیگردن ریشه رو به اون وقت و بعد حسن و بعد حسین و کی و کی و پدرم، اینا همه حق رهبری و خلافت بوده. پدرم امام باقر، پدر بزرگ من امام سجاد، امام حسین که توی کربلا شهید شد، اینا باید رهبران امت بودن، نه اینا. بعد به خودشون هم که میرسن یه لحظه سکوت که خب حالا این خط تمام شده، مگه قطع شد؟ مگه ادامه نداره؟ مگه من نیستم؟ مگه ما نیستیم؟ چطور اینا باید بر شما حکومت کنن؟ بدون تقیه، علنی، با صدای بلند. چرا اینا همی میگفتن ما بچه کیم، بچه کیم؟ برای که بنی عباس کلاه مردم رو به عنوان اهل بیت برداشته بود. این هم یک علت. یعنی دو تا سلسله نسب درست کرده بودن که بگن ما اهل بیت پیغمبریم. خب یکیش که عرض کردم عباس عموی پیغمبره، ما همه پسر عموی پیغمبریم، اهل بیتیم دیگه. و بعد از پیامبر از همه مسنتر عموشون عباس بوده، خلافت حق عباس بوده نه حق ابوبکر و عمر، چون مسنترین شخص بوده دیگه، بزرگ بنی هاشم بوده. اونا میگفتن ابوبکر و عمر و اینا نبود میبودن، باید عباس میبود. علی هم نه، ما هم فرزندان عباسیم، حالا به ما میرسه. سلسله نسب دومی هم که درست کرده بودن که اگه او کار نکرد، که گفتن عموی پیغمبر، عموی آدم که جزو اهل بیت نمیشه، اهل بیت باید بعد از آدم و چی و اینا، گفتن خب علی نوه عباس، پسر عبدالله ابن عباس، ایشون ما فرزندان اویم، ایشون شاگرد خاص محمد حنفیه بوده، مخالف حکومت بنی امیه هم بوده، محمد حنفیه هم که فرزند علی است، ایشون هم که داماد پیغمبره، پس باز رسید به ما اینجوری. بعد لذا امام صادق میگه آقا چرا اگه قرار اینجوری بیای چرا ویراژ کج و کله میری؟ به ما مستقیم رسیده دیگه، من بچه پیغمبرم. اگه اینجوری میخوای بازی در بیاری که کی قوم خیشتره با پیغمبر، اگه این ملاک حکومته که ما که قوم خیشتریم، که همون حرفی که در صدر اسلام هم امیرالمومنین گفت حکومت رو از انصار و دیگران و بقیه قبائل قریش گرفتن، گفتن ما برای که ما قبیلمون تیرمون نزدیکتره به پیغمبریم. امیرالمومنین گفت اگر این قوم خیشی و دور و نزدیکی ایلو تباری و قبیله ای معیاره، خب من که از همه شما نزدیکترم به پیغمبر که من نزدیکترم به پیامبر یا شماها؟ بچه های من به بچه های پیغمبر حساب میشن یا بچه های شما؟ ولی معیار اصلا قوم خویشی و این حرفا نیست. رسول خدا فرمود پس از من علی چون اعلم و اعدل است، نه چون فامیل منه، داماد منه، نه چون اهل بیت منه و پسر منه، چون اصلحه برای این کار، صالح ترین شخص. امام صادق همین کاره با بنی عباس کردن که شما دو تا سلسله سند درست کردید که به دو دلیل شما اهل بیت پیغمبرید. اولا قوم و خویشی معیار اهل بیت بودن معیار حکومت نیست. درست حکومت حق اهل بیت است، بخشی از اهل بیت، اما نه به خاطر اینکه اهل بیت بودن، به خاطر اینکه اینا میتونن امت پیغمبر رو امامت کنن تو مسیر رسول خدا. شما نمیتونید، نه اینقدر علم دارید نه اینقدر عادلید، تازه اونایتون که علم و عدالت داشتن. این که حالا با قوم و خویشی ولی میخواد بگید ما خلیفه ایم، خب ما قوم و خویش داریم، منتها اینو بدونین جامعه میپذیرفت اینا رو. جامعه اگه کسی میامد میگفت آقا ما از طریق کی رسیدیم به محمد حنفی، ایشون پسر علی، علی هم داماد پیغمبره، پس ما اهل بیتیم، میگفتن خب ولی دیگه بچهای فامیلای پیغمبر به بقیه مولای. حتی در بعضی نقل میشه که بنی عباس آمدن سر کار، 30 سال هم گذشته هنوز خیلی از مردم در نقاط کشورهای اسلامی پراکنده نمیدونستن که اینا با اهل بیت مخالفن، فکر میکردن همینا اهل بیتن. فضای مجازی و تلویزیون و رسانه هم که نبوده کسی بیاد بگه که، همه جا هم به شدت کنترل پلیسی. تا مدت ها مخصوصا نقاط دور افتاده فکر میکردن که اهل بیت آمدن حاکم شدن. بنی امیه رفت، بنی عباس و اینا مهمو اهل بیت. یکی از کارهایی که امام صادق علیه السلام با این جامعه که سطح فکرش اینجوریه و بازی میخوره میکنه اینه که وسط جمعیت های بزرگ تو همین ایام حج، تو همین روز عرفه، در منا، در مکه، در جاهای مختلفشون داد میزد که ایها الناس ان رسول الله کان الامام، مردم رسول الله فقط رسول الله نبود که پیام خدا رو رسوند، ایشون رهبر و حاکم شما هم بود، باید اجراش هم میکرد. نمیتونید حکومت را از نبوت جدا و تفکیک بکنید که اصلا شروع سکولاریسم میاد دیگه. پیام از طرف خدا آوردی، دینو گفتی، خیلی خوب ممنون، برو خداحافظ، تشکر، ولی حکومت ما میکنیم. امام صادق میگن نگذارید امامت رو از رسالت و نبوت تفکیک کنن. ایها الناس ان رسول الله کان الامام، داد میزد امام صادق علیه السلام، رسول خدا امام هم بود. منطق شیعه اینه و پس از او علی و پس از او حسن و حسین و علی ابن حسین و محمد ابن علی و اینک من حق حکومت دارم. خیلی مهمه دیگه، یعنی اعلام جنگ علی حکومت. کسی بگه آقا من الان حق حکومت دارم، یعنی چی؟ یعنی این حکومت مشروع نیست، یعنی براندازیش کنین. اعلان جنگ به حکومته، اعلان مخالفت های علنی. بعد فشار زیاد شد، فضا سنگین شد، بنی عباس مستقر شدن به ایمان یک حکومت انقلابی عدالت خواهه که بنی امیه رو رژیم قبل رو کشیدن پایین. حالا تو این رژیم اتفاقا حرف از عدالت و علوی زدن سختتر شد، چون اینا خودشون مدعی همی بودن، نمیذاشتن نفس بکشی. بنی امیه به امیرالمومنین فوش میدادن، لعن میکردن رسما تو منبرهای حکومتی. بنی عباس میگفتن ما پیروان علی هستیم. اصلا شما میدونید همین مأمون میگفت من شیعه علی هم. اینا حتی بعضی از علمای شیعه بازی خوردن، فکر میکنن میگن مأمون شیعه بوده، امام رضا هم مسموم نکرد، متا شیعه خالص نبوده ولی شیعه بود و حکومت شیعه رو برقرار کرده مخاصبه. اینجوری به اینا اینقدر عوام فریبانه فریبکارانه میامدن، صورت آل علی، عمل بنی امیه. لذا امام صادق بعد از مدتی مجبور شدن با اینها هم به روش خیلی پیچیده تری مبارزه رو ادامه بدن. اینا کسانی بودن انقلاب رو دزدیدن. بنی عباس از بنی امیه خیلی قوی تر و پیچیده تر بودن. لذا شما می بنی امیه یک قرن تقریبا سر کاره، اما بنی عباس 5-6 قرن حکومت کرده به نام اسلام، خیلی هم قوی و وسیع. اما یک اتفاقی که اینجا میفته که امام صادق اینم باید افشا کنن اینه که آقا انقلاب دزدیده شد. نمونه های کوچک زمان خودمون مثل قضیه مشروطه چجوری بود؟ قضیه مشروطه چجوری بود؟ علما و مراجع جلو بودن، متدینین آمدن تو صحنه علیه شاه، علیه روسا، انگلیسا. بعد ولی نتیجه چی شد؟ یه مشروطه انگلیسی شد، پهلوی آمد سر کار. در 15 سال بعد یک رژیم پهلوی از تو دل مشروطه به اسم مشروطه آمد که از قاجار کثیف‌تر، مستبدتر، خائن‌تر و ظالم‌تر. یه چیزی شبیه ای تو اون وضعیت در سطح کل جهان اسلام اونجا پیش اومده. مردم حواسشون جمع نبود، خیلی جزئیات تشخیص نمیدادن. میفهمیدن فرق بنی امیه و ضد بنی امیه رو، اما نمیفهمیدن فرق بنی عباس رو با اهل بیت رو. اینو نمیفهمیدن چون اونها هم با همین شعار آمدن تو صحنه، ولی بعد دزدیدن انقلاب رو. امام صادق در اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباس تا زمانی که منصور عباسی میاد فضا بازه، هنوز درگیری های طلیعه اول بنی عباس با عقبه بنی امیه ادامه داره، جنگ داخلیه تو حکومت، یعنی حکومت هنوز مستقر کامل نشده. اونجاست که امام صادق از این فرصت خیلی استفاده کرد. این فرصتی بود که بعد از حکومت امام حسن دیگه از دست رفته بود، زمان امام باقر هم نبود، اوائل امام صادق هم نبود، ولی حالا این فضا ایجاد شده و اوائل بنی عباس. اما در زمانی که بنی عباس میان و دیگه مستقر و مسلط میشن، دیگه اختلاف داخلی ندارن، کاملا مسلط شدن، قدرت در اختیار گرفتن. از منصور به بعد بنی عباس میفهمه که بنی امیه تمام شد، ولی خطر اصلی همچنان اهل بیت علویان، اینا تموم نمیشه و اینا ما رو قبول ندارن. ما هم هرچی میگیم، ما هم علی و انتقام کربلا و اینا، چون بنی عباس حتی انتقام کربلا هم گفتن و به همین جوری بود که مردم ایران و خراسان آوردن تو صحنه. گفتن ما هر کی فریب بدیم اینا رو نمیتونیم فریب بدیم. کم کم دعوت بنی عباس که حاکم میشن، دعوت شیعه علوی در سطح جهان اسلام تو این فرصت فضای باز کاملا گسترش پیدا میکنه. اما وقتی منصور میاد دیگه میفهمه که اگه الان برخورد نکنه با امام صادق و با اهل بیت، این موج میاد اینا رو هم سرنگون میکنه، حکومت باز حکومت میره دست اینا. لذا شروع میکنه میگه خطر و تهدید اول امام صادق علیه السلام و شیعه، شروع کنین به برخورد و سرکوب اینا. چندین بار امام صادق بازداشت میشن، چند بار امام صادق تبعید شدن، تبعیدهای محلی، مثلا به هیره تبعید شدن، به رومیله تبعید شدن، چندین تبعید، تبعیدهای کوچک چند ماهه، چند هفته ای، بیشتر کمتر، چندین بازداشت اتفاق میفته، بارها و بارها. حتی یه بار منصور ایشون رو تقریبا بازداشت میکنن، میارن پیش منصور و صریح به امام صادق میگه که مثل آب خوردن میکشمت، فکر نکنید شما ما نگرانی داریم، ترسی داریم مثلا، یا بس. و میگه خدا بکشم اگر نکشمت، خدا منو بکشه اگر نکشمت، قتلن الله ان لم اقتلک، اگر تو رو نکشم خدا بکشه. یه بارم پیام فرستاد در خونش که دستور داد به مسئول شهر که برید بریزید تو خونش و خونش رو آتش بزنید و یه کار کردن. اونجا هم یک ماجرای عجیبیه که امام صادق فریاد میزنن که منم فرزند ابراهیم، ابراهیم رو انداختیم تو آتش، دیدید نتیجه شو. حمله کردن رسما خونه امام صادق آتش زدن. شخص خلیفه، شخص اول حکومت دستور داد که به مأمورش در اونجا که ان احرق علی جعفر ابن محمد داره، خونه‌شو آتش بزن، رو سر خودش خراب کن، یعنی خودش هم بمیره. دستور داد خونه رو سر امام صادق آتش بزنن و خراب کن، کسی از اون خونه زنده بیرون نیاد. که اونجا امام صادق با اینا درگیر میشن و میان بیرون. انا ابن اعراق الثرا، و تعابیری که اونجا دارن که حالا تو روایت در کافی هست، در جلد یک کافی اینجا نقل میشه که منصور خلیفه حسن ابن زید حاکم حرمین، یعنی حاکم مکه و مدینه رو از طرف خودش فرستاد، گفت میری مدینه، انا احرق علی جعفر ابن محمد داره، خونه جعفر ابن محمد رو آتش میزنی در حالی که خودش تو خونه است و رو سرش خراب میکنی. فالغ النار فی دار ابی عبدالله، نیروها اومدن خونه امام صادق محاصره کردن، نذاشتن ایشون به کسی از خونه بیاد بیرون، خانه رو به آتش کشیدن. فاخذت النار فی الباب و الدهلیز، در خونه آتش گرفت، راهروی خونه آتش گرفت، آتش آمد وارد اتاقا بشه، در حالی که امام صادق اونجا، امام صادق اونجا با مامورای اینها درگیر میشن. یتخطى النار، یه مرتبه دیدیم امام صادق آمد از درون آتش تو خونه و یمشی فیها و یقول، تو آتش داره قدم میزنه و میاد بیرون و فریاد زد انا ابن اعراق الثرا، من فرزند رگهای تپنده زمینم. اعراق عرق، رگ، ثرا عمق زمین. ما ریشه تو عمق زمین داریم، ما تو عمق خاکیم، ما رگهای زمینیم که به زمین داریم خون میدیم و حیات میدیم. و بعد اونجا فرمودن که انا ابن ابراهیم خلیل الله، منم فرزند ابراهیم دوست خدا، خلیل الله، ابراهیم انداختی تو آتش، حال نوبت ماست. و یک کاری کردن، میگه اون مامورایی که به قصد کشت ایشون رفته بودن همه منفعل شدن و مجبور شدن به عقب نشینی. خب چند تا گفتگوی صریح دارن امام صادق منصور که امام محکم تو دهنش میزنن. حالا اینجا یک بحثی هم هست، یک چند تا روایت هست که روایتی که جعل کرد حکومت علیه امام صادق که ایشون تسلیم شده در برابر منصور. خب برخورد امام صادق با منصور رو میبینین چجوریه دیگه، که حتی میگه خلاصه بمیرم اگه تو رو نکشم، میگه خونش رو آتش بدین، خودشم تو آتش از بین باید بره. چند بار حضوری تهدید میکنه، احضار میکنه اینا، بعد میبینن امام صادق محکم ایستاده، نه بهانه ای داده به اینا، نه ضعف و تذللی نشون داده. اینجا اشاره میشه که چند تا روایت نقل شده که مثل که امام صادق جلوی منصور عرض شود که ضعف نشون دادن. بعضی هم فکر کردن همینه، بعضی گفتن تقیه بوده، بعضی گفتن نه خب شاید اصلا بنی عباس منصور مثلا اون قدم بد نبوده، یا اصلا وظیفه ایمونه وقتی جان به خطر میفته خب باید دیگه برید از شارم ببوسی، پاشم باید پای شارم ببوسی. اما واقعیت چی بود؟ یه بررسی سندی که اینجا میشه میگه چند تا روایته، همش برمیگرده به یک نفر، راویش یه نفره، اون شخص ربیعه، ربیع وزیر دربار منصوره، حاجب درباره، همه رو ای گفته، هیچ کس دیگه همچی صحنه رو نیده. ای گفته که امام صادق آمد گفت ای پسر عمو قربونت برم فلان، ما در خدمتیم، همه رو ای گفته. چند تا حدیثه همه برمیگرده به ای. بعد جالبه نقل کردن که این آدم که از نزدیکان منصوره شیعه بوده، چون خیلی به امام صادق اظهار ادب میکرده، در حالی که یک فاسق، آدم فاسده، یک آدم جزو حکومت قاسبه، آدم حکومته، به هیچ وجه شیعه نبوده. این خانزاد تو دستگاه بنی عباس اصلا بزرگ شد، نوکر اینا بود و بزرگترین خدمات رو به بنی عباس کرده، و وقتی که منصور میمیره برای که خلافت عباسی از دست بچه های منصور، دست بچه های شاخه های دیگر بنی عباس نیفته، این اونجا یه طراحی میکنه، یک وصیت‌نامه جعلی مینویسه که به اسم منصور که من پسرم مهدی رو خلیفه کردم، برای که در حالی که اصلا وصیت‌نامه‌ای در کار نبوده، برای که خلافت به جای پسر منصور به دیگران نرسه. یه همچی کسی که جزو طراحان پیچیده اندرونی سیستم بنی عباسه، این آدم رو، این تنها راویه که گفته بله امام صادق هم اومد پیش منصور، ایشون هم گفت آقا قبول، بیا بیعت، ما شما رو قبول داریم، و ادعای تشیع و اینها. این ربیع بابای فضل ابن ربیعه. فضل ابن ربیع جزء وفادارترین و مخلصترین آدمای بنی عباسه، یعنی این آدم و پسرش جزء ارکان اصلی رژیمن، و طبیعتاً این دروغ‌ها رو جعل می‌کردن تو افکار عمومی پخش بشه که بابا اینا دشمن نیستن، بنی عباس مشروعن، ما واقعا اهل بیت، اینا ببینین این شاخه دیگه اهل بیت هم که امام صادق، ببینین قشنگ آمده با خلیفه دوستی کردن، محبت کردن و از این قبیل. زمان منصور برخورد امام با حکومت خیلی تند شده، برخورد حکومت با امام خیلی تند شده و تا شهادت امام صادق رفته، یعنی بالاخره امام صادق رو شهید میکنه. امام صادق تو این فاصله اما کارشونو کردن، شیعه از تشکیلات زیرزمینی آمد رو زمین، منسجم شد، دوباره رفت زیر زمین، دوباره مبارزه مخفی بعد از شهادت امام صادق شروع میشه، که حالا بعد انشاءالله برسیم موسی بن جعفر چه شرایط با سختی رو با بنی عباس شروع میکنن، و سالها زندان موسی بن جعفر، و بعدها ببینیم که امام رضا علیه السلام چگونه بچه همینا رو، پسر هارون رو وادار میکنن که بگه تو بیا آقا خلافت دست شما، شما اینقدر عمق پیدا کردی تو مردم که اصلا بیا حکومت مال شما. یعنی این وسط موسی بن جعفر و هارون یه درگیری شدید، فشار سنگین رو شیعه میاد، ولی بعد فضا باز میشه و حکومت عقب نشینی میکنه که مأمون به امام رضا میگه آقا اصلا خلافت مال شماست، مردم شما رو قبول دارن، ما کجا شما کجا. امام در این دوران این تشکیلات، کادرسازی و تشکیلات شده، تقریبا یه دولت آماده، دولت آلترناتیو به قول امروزی آماده کرده، یک نیروی تشکیلاتی عملیاتی رزمنده مخفی همه جا آماده کرده، فرهنگ سازی کرده، مسئله امامت رو جا انداخته به جای خلافت، خلافت اموی و عباسی، احکام دین رو به شیوه فقه شیعه تبیین کرده، تفسیر قرآن به سبک اهل بیت، نه تفسیرهای مندرآوردی و تفسیرهای غلط از نادرست از قرآن، مجموعه این کارا رو کرده و دعوت به امامت خودش کرده، ارتباطش داده با امامت ائمه قبل و آمادهشون میکنن بعد برای امامت ائمه بعد. ولی نکته اینه حکومت که قرار بود سقوط کنه در زمان امام صادق سقوط کرد، و این سقوط بخش مهمش کار خود امام صادق علیه السلام و شیعه، این مهمه. پروژه براندازی بنی امیه به نتیجه رسید، انقلاب شد. اون مسئله دوم، مسئله دیگه ای بود که مبارزه با او به شکل دیگه ای شروع شد، که عرض کردم او هم در زمان امام رضا و مأمون پیروز شد، که حکومت رو عملا تحویل داد دو دستی در ظاهر، و میخواست یه جوری برنامه‌ریزی کنه که نیرش داره، چون اگر او کار پیش تعارف نمیزد به امام رضا و به زور نمی آورد، همه جا قیام شده بود، سقوط کرده بود، انقلاب شده بود، بنی عباس هم با انقلاب داشت سقوط میکرد. یه نفسکشی اونجا امام ایجاد میشه و امام رضا از این فرصت استفاده میکنن، به اینا مشروعیت نمیدن، شیعه یه مرتبه کاملا از زیر زمین میاد بیرون، علنی میشه و اصلا به عنوان جزئی از حکومت شروع میکنه از امکانات حکومت بنی عباس استفاده کردن، که اونا میبینن دارن باز حکومت کلا از دستشون میره، طرح شهادت امام رضا میشه دوباره خشونت سنگین علیه اهل بیت در زمان حضرت جواد، حضرت هادی و امام حسن که بعد بحث غیبت پیش میاد. زندگی مخفی حضرت ولی عصر، چند دهه مخفیانه زندگی زیرزمینی، مبارزه رو ادامه میدن، تشکیلات رو ادامه میدن، بعدم که غیبت کبرا شروع میشه. به هر صورت سوال برای که بفهمیم ایشون چه کار عظیمی از قبل از ایشون کردن و خود ایشون به نتیجه رسون اینه که چجوری میشه یه نفر میاد وسط جمعیت میگه حکومت حق من است، هنوز رژیمم سر پاست. مثلا توی هر شرایطی کسی میتونه حرف بزنه؟ تا مردم آماده نشده باشن، تا زمینه تشکیلاتیشو آماده نکرده باشی، تا گفتمان جدید رو نساخته باشی، تا کادرسازی نکرده باشی، معنی نداره که اسم یک کسی بیاد مطرح بشه به عنوان رهبر. یک کال عجولانه بیفایده است و تو نطفه خفه میشه. چه زمینه ای ایجاد شد که به مردم گفتن این قضیه از قبل شروع شده، این ادامه خط پیامبر و علیه، این قضیه زمان کی بود کی بود کی بود، اینا امامان حق بودن. جهاد شیعه یک زنجیره پیوسته است. یه مرتبه خودرو من الان از زیر زمین نیومدم بیرون بگم حکومت اهل بیت، از اول اصلا این قضیه این بوده. به مردم، حالا مردم اون زمان که چیزا رو نمیدونستن، که مردم زمان امام صادق صد و خورده سال از زمان پیغمبر گذشته. میدونی مثلا کی میشه؟ ما هنوز 40 سال گذشته، انگار 60 سال دیگه. یعنی این نسل جدید، نه نسل بعدش، اصلا اونا نمیدونن که پیغمبر علی، قضیه ابوبکر، عمر، اینها خیلی شنیدن دیگه. اما فکر میکنن بنی عباس ادامه اینا اهل بیتن، بنی امیه بد بودن. حالا امام صادق زمینه رو اگه نساخته و نگه این خط پیوسته جهاد شیعه است، بی ریشه نیست و اینو نتونه روشن و اثبات بکنه، خب نمیتونه بیاد همجوری وسط خیابون مرتبه بیاد داد بزنه. این که میگن ایشون آمد وسط عرفه، او روایت عمرو بن ابی مقدام که یک منظره عجیبیه، روز عرفه در عرفات مردم آمدن از همه جای جهان، مردم از مدیترانه تا مرز چین آمدن اونجا حج، مسلمین، یک شبکه قوی ارتباطات اجتماعی. این جمله که عرض کردم که 12 بار ایشون داد میزنه به 4 طرف که ان رسول الله کان الامام ثم کان علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم من. حالا اگه کسی همینجوری بدون مقدمه ی حرفو بزنه میگم چی این چی میگه، چی چی داره میگه وسط خیام. ولی وقتی امام با امام صادق حرفو میزنه بدن چهار ستون رژیم میلرزه، میگن این اعلام براندازی کرد. یا حدیثی که باز اینجا نقل میشه، ابو صباح کنانی، امام صادق میفرمان ما ایم کسانی که اطاعت اونها رو خدا بر شما الزام کرد، شما وظیفه و حق ندارید از اینا اطاعت کنید. مسیر این طرفه، حاکمیت، حق حاکمیت اینجاست نه اونجا. انفال و صفو المال مدیریتش با ما. صفو المال و اموال یعنی همین بیت المال که خیلی هم خوشمزه، از همون موقع خوشمزه بوده تا همین الان. میفرم صفو المال یعنی اموال عمومی که حکومتیا و فامیلاشون تبدیلش میکنن به اموال خصوصی، رانت. دقیقاً همین صفو المال چیزی شبیه رانتای الان. امام صادق میفهمه این چیزای رانتایی که دنا دارن میخورن، این صفو المال، بیت المال، انفال، اینا اموال عمومی است، حق اینا نیست، اینا دست اینا نباید بشه، مدیریت اینا دست ما باید بشه. اینا طاغوتند، اموال عمومی هن. اینا تقسیم نمیشن دست یک شخص خاص، اشخاص خاص باشن، اینا دست حکومت میمونن برای که برای همه مردم باید مصرف بشن، به خصوص فقرا و محرومین. از این موضع‌گیری های امام صادق موارد متعددیه که سریع اعلام حاکمیت کرده، کاری که زمان امام باقر محال بود، کاری که زمان امام سجاد محال اندر محال بود. حالا زمان امام صادق علنی میشه و جالب اسم اهل بیت قبل میگن، وقتی میگن ثم یعنی بعد از امام باقر خودشون اونجا سکوت میکنن، ولی همه میفهمن یعنی من، همه میفهمن یعنی من، یعنی علم رسول الله اهل بیت تا امام باقر او علم امروز سخنگوش ایشونه. اون خلوص و اخلاق و معنویت و عرفان و تعالی مظهرش، اون نورانیت ایشونه. حق حاکمیت و مدیریت کل بشر و جهان اسلام، حق خلافت و رهبری با ایشونه. یه جایی صریح اسم خودشون میبرن، یه جایی هم با کنایه که مخاطب بفهمه. بسیاری در تحلیل تاریخ براندازی بنی امیه و اینکه امام صادق در کنار فعالیت‌های علمیشون چه کار عظیمی کردن، یعنی او همه محدث و راوی، خراسانی، سیستانی، کوفی، بصری، اهل یمن، مصر، این همه نیرو تربیت کردن، شیعه و سنی. میدونین اکثر او میگن 4000 شاگرد امام صادق دارن، اکثرشون اهل سنت بودن، یعنی شیعه کلامی نبودن اما شیعه سیاسی بودن خیلیش، ولی به لحاظ کلامی اهل سنت بودن. خود امام صادق علیه السلام یه جا نقل میکنن که یک جایی در حضور ایشون میخوان دعوای ابوبکر و فلان و این حرفا یا بنزن، امام صادق مانع میشن، میگن این الان دعوای مسئله اصلی نیست، یه دعوایی الان دارن درست، این مسئله حق، مسئله خلافت علی حقه و ما پاش وایسادیم، اما الان اینایی که میان این بحثا رو میندازن فقط بازیه. دیدید میخواد یه کار دیگه بشه وسط چه بازی دیگه رو میندازن، که نمونهش همین اخیرا توی قضایای ما یه چیز دیگه ای ماده میگیم، یه چیز دیگه متوسوش در میارن. اینا آدمای توطئه‌گر خیلی قویان و اصلا به کلی معنا، هدف، پیامش یه چیز رو به کلی 180 درجه تغییر میدن، یه چیز دیگه ای میشه، یه چیز دیگه. خب بازی خیلی وقتا شده، من خودم باور نمیکردم یه همچین بازی اینجوری بتونن بگن، خودم دیدم دیگه اینجوری بازی ها قبلا دیده بودم ولی نه اینجوری. یکی اومد به امام صادق گفتن رفته تو کوچه دو تا خیابون ورتر وایساده جلوی مرقد رسول خدا، میگه سلام بر رسول الله، بعد به او دوتا فحش میده با صدای بلند و داره لعن میکنه علنی با صدای بلند. امام صادق فرمودن خدا لعنتش کنه. کیو؟ اینه که رفته علنی داره لعن میکنه، فرمودن خدا لعنتش کنه. کاری کرد که دیگه باز ما نتونیم حرف بزنیم، نتونیم مکتب رو بگیم، نتونیم تربیت کنیم، نتونیم چه، نتونیم چه، نتونیم چه، خدا لعنتش کنه. او احمق، الان وحش او حرفاش. اصلا اینا مگه خودشون ابوبکر عمر قبول دارن؟ بنی امیه مگه ابوبکر عمر قبول دارن؟ اینا فقط ابو سفیان قبول دارن، معاویه و خودشون قبول دارن، سوء استفاده دارن میکنن. ما اش مشکلمون با ابوبکر عمر سر جاش، اما الان مسئله ابوبکر عمر نیست. بعد امام صادق فرمودن من خودم پسر ابوبکرم. میدونید که امام صادق از طریق مادر نسلشون به ابوبکر میرسه دیگه، محمد ابن ابی بکر پسر ابوبکر که پسر خوانده علی و شیعه خاص علی و شهید راه علی است و به دست همین معاویه و امراض شهید شد در مصر، پسر ابوبکر دیگه. مادر امام صادق همسر امام باقر از نسل ابوبکر از طریق محمد ابن ابی بکر، یعنی در واقع امام صادق به بعد ائمه ما فرزند ابوبکر هم هستن همشون. خب اونجا امام صادق فرمودن من اجازه نمیدم این کار برخوردار رو بکن. همین امام صادق در مواردی قضیه علی و ابوبکر و عمر و سقیفه و اینا رو صریح میگن، اونم میگن، اما نمیذارن این بشه مسئله فرعی، بشه مسئله اصلی. ولی بعضیا به این فکر گفتن بررسی کنیم میشه اصلا چه جوریه که تا همین الانم هم دقت کنین شما، الان همین مسئله برای ما و شما جلو و جدیده دیگه، بعد 1000 خورده سال شیعه جعفری نمیدونه که جعفر ابن محمد علاوه بر اون کارهای عظیم علمی فرهنگی یه چنین تشکیلات عظیم سیاسی و حتی چریکی نظامی داشته، چون سند واضح رسمی امام صادق نگذاشتن خیلی جه. چرا به نظر شما چرا این مخفی مونده؟ هنوزم خیلی از ماها هم درست توجه نداریم، برای که مخفیانه تقیه به روش مخفی عمل میکردن، هیچ سندی نگذاشتن به جا که حکومت گیر بیاره و سرکوب کنه. یعنی شما ببین یه گروه براندازی چند ده هزار نفره سازمان دادی، یک برگ سند دست رژیم نیفتاده ولی زاد تو تاریخ نمونده. این ادعایی که ایشون اینجا میکنه تو این متن، میگه ما هیچ سند قطعی که بگه که بله امام صادق یک لشکر چند ده هزار نفری تیجونه، همچی سندی وجود نداره، ولی با قرائن متعدد از روایات و کارکردها و شرایط به جایی میرسه که اصلا مگه میشه بدون یک همچی تشکیلات این کار کردن و این حرف رو زدن؟ مگه بگیم یک سپاهی از فرشتگان نیروهای غیبی مثلا میفرستادن این ور اونور؟ امکان نداره یک کار بود. این که اینقدر محبوب بشن، پرجاذبه بشن، این شبکه تبلیغاتی قوی علارغم اون سیستم سرکوبگر بنی امیه و بعد بنی عباس، این که شیعه بگه آقا حکومت و سیاست و دیانت و فقاهت همه با هم یک پارچه باید دیده بشه، در این حال هیچ جا صریحا رد پای این تشکیلات با سند دست کسی نیفتاده باشه، اینه. تقیه رو تعریف میکنن، میگن ترس، التقیه ترس المؤمن، ترس یعنی سپر. سپر کجا به کار میاد؟ تو صلح یا تو جنگ؟ تو جنگ دیگه. پس تقیه تو مبارزه است، شما تو مبارزه سپر میخوای، وقتی صلحه که سپر نمیخوای. پس تقیه فرار از مبارزه نیست، تقیه صلح و سازش نیست. التقیه ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمن، سپر مؤمن اون مؤمن مجاهده که سپر میخواد. پس تقیه یک روش مبارزه است، همون که عرض کردم روش مبارزه. هرز سنگر که چگونه شمشیر رو بزن به دشمن، که نفهمه اصلا شمشیر خورده و نفهمه تو شمشیر زدی، بالا رفتن و پایین آمدن شمشیر تو نبینه، لحظه خوردن ضربه رو نفهمه، اما ضربه بهش بخوره یه مرتبه ببینه از بس داره خون ریزی میکنه داره میفته، ولی نفهمه کی زد کی زد، این میشه تقیه. و هر چی میخواد ضربه بزنه به تو نخوره، ترس تو سپر داری. تقیه خلاصش یعنی در مبارزه ضربه بزن ضربه نخور، نه اینکه ضربه نزن تا ضربه نخوری. و مسئله ای که شیعه رو به نام امام جعفر میشناسن، شیعه جعفری، فقه جعفری، اینم کار فوق العاده مهمی است که وسیع ترین دانشگاه علمی فقهی اون زمان رو تو همون فاصله تشکیل میدن. ایشون میگن در موازات کار سیاسی و حتی نظامی برای مبارزه و تشکیل حکومت اسلامی ما باید این کار کادرسازی و کار علمی و فقهی و دینی مونم بکنیم، فرهنگسازی مونم بکنیم، که او اگر به نتیجه نرسید ای اقلا یک تو زیر زمین یک منابع انسانی غنی رو ایجاد کرده باشه. و این کارم کرد، حتی مذاهب اهل سنت رو هم به یک معنا باید گفت امام صادق پایه‌گذاری کردن، چون این چهار مذهبی که حکومت بنی عباس قبول کرد بقیهش یعنی صد و خورده ای مذهب سنی رو ممنوع اعلام کرد، چون گفت اگر نه اینقدر اینا هی زیاد میشن که از بین میرن، فقط همین چهار تا رو ما قبول داریم. خب این چهار تا دو تاشون مستقیم شاگردان مستقیم امام صادق هن. ابو حنیفه و مالک ابن انس رهبر حنفی ها و مالکی ها مستقیم شاگرد ایشونن، جزء شاگردان ایشونن. ابو حنیفه میگه دو سال من یکسره در خدمت ایشون بودم. ابو حنیفه خودش فقیه بزرگ عراق بود. اینا کسانی هستند که بعد بنی عباس میگه نظر اینا اسلام، اینا رو ما میگیم به عنوان فقه سنی و فقه جهان اسلام اینا رو حاکم کرد بر جهان اسلام، در حالی که اینا خودشون میگن ما شاگردان ما از جعفر بن محمد. این ابو حنیفه که میگه اگر اون دو سالی که من مطالبی رو از ایشون آموختم نبود که اصلا از بین رفته بودم، من چیزی نداشتم، حرفی نداشتم. حتی میگه کل مسلمین احکام حج رو از امام صادق دوباره آموختن، چون زمان بنی امیه اینقدر دستکاری کرده بودن که یه عالمه بدعت و احکام حج بود که اصلا هر کسی یه حج رو یه جوری کم کم ادا میکرد. امام صادق گفت باید حج اینجوری بشه و مذاهب اهل سنت هم میگن ما از امام صادق بخش مهمیش رو آموختیم. اون دو تا مذهب دیگه هم اهل سنت شاگردان با واسطه امام صادق، یعنی جناب شافعی بله باز شاگرد شاگرده امام صادق، احمد حنبل هم شاگرد شافعیه، شاگرد شاگرده. بنابراین هر چهار مذهب اهل سنت تو حوزه های مباحث فقهی و بخشی از مباحث حدیث و تفسیر قرآن اینا همه تحت تأثیر امام صادق بودن. هیچ کدومشون هم از این چهار نفر یک کلمه علیه امام صادق و اهل بیت نگفتن، هر چهار تایشون در مدح امام صادق و اهل بیت حرف زدن. یعنی شما از ابو حنیفه، از مالک ابن انس، از امام شافعی، از همه اینا مکرر دارید که میگن بهترین و پاکترین و عالمترین و اخلاقی ترین آدمی که در عمرمون دیدیم امام صادق بوده، و از این قبیل تعابیر زیاده. امام صادق هم اینا رو نقد میکردن، میگفتن این جاهاشون حرفاشون اشکال داره، درست نیست. هم در این حال خیلی با ادب با اینا برخورد میکنه. ابو حنیفه و مالک نقل میکنن که چقدر امام صادق با ما مهربان و با ادب بود. یا وقت ابو حنیفه میگه خلیفه همین منصور منو خواست، گفت میخوام اینو دعوتش کنم امام صادق رو، میخوام بپیچونی حالش رو بگیری، سوالات فقهی، سوالات سخت فقهی و مسائل رو بیاد تر کن، بچلون و بپیچونش، میخوام یه کاری کنی جلوی اینا هست خراب شه، بعد همه برن بیرون بگن که بابا اینا کجا هنیم. ابو حنیفه میگه من به دستور خلیفه رفتم 40 تا مسئله بسیار سخت فقهی که اصلا جواب بعضی از اینا رو ما هم نمیدونیم، هیچ کس نمیدونست. من مطمئن بودم ایشون نمیتونه اینا رو جواب بده. آوردم جلوی خلیفه منصور که تو عالم آل محمدی و کنون دارم، علم پیش شماست، حکمت پیش شماست، دین پیش شماست. خود ابو حنیفه میگه من هر سوالی رو مطرح کردم، ایشون پاسخ اون رو بر اساس مذاهب مختلف گفت. فرمودن این پرسش پاسخش طبق مکتب حلقه فقهی عراق، طبق مثلا نظر شما اینه، طبق نظر حلقه نمیدونم حجاز اینه، حلقه شام اینه، حلقه یمن اینه، طبق مذاهب فرقه و جنرهای مختلف، یکی یکی گفت طبق اینه و نظر من اینه، اینم دلیلش. در این حال میگه که خلیفه منصور وقتی که من آمدم تو، امام صادق با ایشون نشسته بودن، منصور رو کرد به امام صادق گفت که ایشون رو میشناسین؟ ایشون سری تکون داد که بله ایشون آقای فلانی هن. بعد خود ابو حنیفه میگه ایشون میدونست من آمدم به دستور حکومت که علیه ایشون طرح مسئله کنم، ولی با چنان ادب و محبتی با من برخورد کرد، بلند شد روبوسی کرد، متکار گذاشت به من گفت بفرمایید تکیه بدید اینا، و خیلی مؤدبانه جواب داد. قضایای امام صادق با دیگران تو حوزه های مختلف مفصل و مفصل و بسیار عجیب و زیباست که دیگه حالا ما چون نمیخوایم زیاد ادامه پیدا کنه و الا چندین جلسه فقط باید به امام صادق سلام الله علیه اختصاص بدیم که فرصت نیست. حالا این سلسله بحثا تموم شد، اگر عمری بود یه وقتی یه جای دیگه یه جوری دیگه باید برگردیم دوباره یکی یکی اهل بیت رو آموزه هاشون بیاناتشون بحثاشون، مثلا نقشی که امام صادق در آغاز علوم جدید هم علوم تجربی علوم ریاضی تک صنعت داشتن در جهان اسلام و در کل جهان، جهان اسلام که میگیم اون موقع یعنی کل جهان، چون در زمان بنی عباس دیگه حکومت اسلامی 500 سال 600 سال هم لحاظ نظامی اقتصادی سیاسی و علمی قدرت اول جهان بود. همینا بخش مهمش تعالیم امام صادق بود، چون مذهب حکومتیاره که امام صادق شاگرد امام صادق بودن تو حوزه رشته های فیزیک شیمی ستاره شناسی بحث های فلسفی حقوق جراحی جانور شناسی گیاه شناسی اینا همه امام صادق شاگرد دارن و کلاس های دانشگاهی داشتن. یک نمونهش که توحید مفضله که مونده که هنوز تا این لحظه توحید مفضل درست توضیح داده نشده بعد از هزار و اندی سال، هنوز تئوری های توی بحث هست توی رشته های مختلف علوم تجربی روش هنوز بحث نشده که بس من معتقدم اگر متخصص روی قضیه کار کنه روایت هم درست بفهمن الهامات بسیار برای کشفیات جدید درش هست. اصلا شیمی جدید، فیزیک جدید، مکانیک، زمین شناسی، جانور شناسی اینا همه در زمان امام صادق و به دست ایشون رشد میکنه و بعد در زمان بنی عباس اینا از طرف حکومت برای اینکه خودش مطرح بشه و اینا تمدن سازی و قدرت سازی برجسته میشه. تو حوزه تقوا و اخلاق روایات عرفانی امام صادق که مردم به ظاهر دین اکتفا نکنید بیاد داخل بیاد تو ساحت باطن دین، اینجاست خبر اصلی. ابعاد مختلف ایشون، شریعت حکومتی رو افشا کردن که آقا اینا استنباط و اجتهاد نیست، خیلی از این فتواهایی که حکومت به عنوان فقه و اسلام میده به خاطر منافعشونه، به خاطر قدرته، هیچ سندی در قرآن و سنت نداره، یه اسلام قلابی شریعت قلابی درست کردن. فقه که اون اوائل به این شکل نبود، حدیث بود روایت بود بین سنی و شیعه. اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباس یا عالم فقیه و فقیه نما را افتاده بود که هر کسی هر چی دلش می‌خواست میگفت به اسمی که ما اجتهاد کردیم. انواع قیاس‌ها، انواع استحسان‌ها، احکام اسلامی طبق نظر شخصی همینطوری من درآوردی یا طبق منافع حکومت، طبق دستور حکومت با بخشنامه، تفسیر بخشنامه‌ای قرآن، صدور بخشنامه‌ای احکام فقهی و شریعت و دین رو عوض کردن. اینجاست که امام صادق یک جبهه عظیمی هم در این قضیه تشکیل میدن که فقه رو آموزش میدن که آقا از فقه عبادت و طهارت نجاست و اینا بگیری تا فقه خانواده تا ما همه بحث داریم، اینا حساب کتاب داره، چارچوب داره، مبانی داره، روش داره، چرت و پرت نیست هر کسی هر چیز میخواد بگیره طبق منافع هر کسی دستور بدن فقیه بسازن، فقیه های درباری، آخوند های درباری و حقیقت رو فدای مصلحت کنن، حکم خدا رو تحریف کنن، مفت بفروشن، به تعبیر قرآن چیزایی بگن با دست خودشون بنویسن بعد بگن اینا حرفای خداست و از این قبیل. در برابر اینا هم این جبهه مهم رو امام صادق علیه السلام تشکیل دادن، هم ثابت کنن حکومت اصلا سواد دینی نداره، اصلا اینا فقیه نیستن، میگن حکومت دینی هن، اصلا اینا دین ندارن، غیر از اینکه در عمل دین ندارن و دروغگو و فاسدن اصلا دین شناس هم نیستن، سواد دینی هم ندارن. اینا دین اینایی که ما داریم میگیم، این خلیفتون که خلیفه شده اصلا سواد دینیش کجا بوده؟ امام باقر، امام صادق، اینا همه رو دارن جهدهی میکنن. مصلحت اندیشی هاشونم، ملاحظه کاری هاشونم در برابر قدرت حاکم دینسازی و جعل شرع و جعل فقه میکنن. امام آمدن بساط علمی و فقه و معارف و تفسیر و چه و چه، یک جنبش عظیم که هم به مردم آگاهی بده، به نسلهای جدیدی که اسلام رو میخوان از حکومت یاد بگیرن بگه بابا اینو ولش کنین اسلام اینه، و هم حکومت رو بی‌آبرو کنن که آقا این اسلامشون من درآوردی مقایسه کنید با اون چی که ما میگیم، این فقهشون، این اخلاقشون، این چیشون، و در واقع دستشون رو از اون بعد مشروعیت مذهبی تهی میکرد. هم میفهمیدن اینا دین نیستن، دینی نیستن، دین اینه، هم به مردم جوونا کسایی که دنبال دین بودن میگفتن آقا دین درست یاد بگیرین، از نماز و روزتون و حجتون تا بازار اسلامیتون تا چی، تا سیاست، تا ابعاد مختلف. اینم تعابیری که داشتن که فقهای بزرگ حجاز و عراق و اینها رو در واقع به این شکل مؤدبانه زیر سوال می بردن، نشون می دادن حکومت نه سهم علمی از دین داره نه سهم عملی داره. و بعد این تعبیر امام صادق علیه السلام که فرمودن ما این کسانی که نحن قوم فرض الله طاعتنا، اگر شنیدید خداوند خواسته کسانی را اطاعت کنید، اون کسان اینا نیستن، ما این، بله خداوند اطاعت واجب کرده اما نه اطاعت از اینا و امثال اینا رو، انتم تأتمون، شما معموم کسانی شدید، اقتدا میکنید به کسانی که به من لا یعور الناس به جهالته، معذور نیستید فردایی که بگید ما فکر میکردیم اینا صلاحیت دارن کلا سرمون رفت. فردا شما دیگه معذور نخواهید بود، نمیتونید بگید ما نمیدونستیم. من دارم بهتون میگم از این به بعد همه تون میدونید اگه تا حالا هم نمیدونستید. حق ندارید از اینا اطاعت کنید، دنبال اینا را بیفتید. فرق ندارید فردا بگید آقا رهبران ما جاهل بودن یا به ما نگفتند. من بهتون گفتم رهبری سیاسی را از رهبری دینی، از رهبری علمی، از رهبری فقهی، ایدئولوژیک، فکری، از رهبری انقلابی نباید تفکیک کنید. همه اینا با همه. سکولاریسم یعنی تفکیک اینا از هم. یعنی اینا رهبر فکری باشن، اونا رهبر دینی باشن، اونا رهبر طهارت نجاست باشن، اینا رهبر سیاسی باشن، اون رهبر علمی باشن. نه، اینا همش یکیه. همه باید تو همه زمینه‌ها کار کنن. اما نه که امام صادق میگه اینجوری نیست که من باید بشینم فقه بگم بنی عباس حکومت کنن. نمیشه. اینا نه فقه میدونن نه فقه رو عمل میکنن. فقه اینه، این فقهایی که میگن اینا دارن فقه سازی میکنن. بیشترین روایت بین اهل بیت از امام صادق نقل شده و تشیع بیشترین سهم در ساختن تشیع امروزی رو امام صادق سلام الله علیه ایفا کردن. لذا جلسه آینده ان شاء الله یه مقداری به ایبود بیشتر بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت.